کنن، ولی اینکه این راه رو بسیار باریک بشه به خاطر حضور و فشار نهادهای بیرونی، این قابل قبول نیست و اتفاق هم میفته. البته در دوره‌هایی نیفتاده، در دوره‌های زیادی هم افتاده و حضور در واقع یک مدیری که به اصطلاح مدبر باشه میتونه به استقلال تخصصی جشنواره کمک بکنه. به هر حال من این رو میفهمم که در سالهایی هم این کار سخته، به دلیل شرایط اجتماعی سیاسی ممکنه برای مدیران کنترل این کار و در واقع حفاظت از تمامیت و ذهنیت تخصصی جشنواره ممکنه کار سختی باشه، ولی تلاش باید بشه در این راستا.
سپاس، خیلی خوب توضیح فرمودید. من مثالمو اصلاح بکنم. ما بیایم یک دانشگاه مادر در عرصه موسیقی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران رو که استادان معتبری، هیئت علمی های معتبری دارن، اونها رو دعوت به کار بکنیم، اما حق و زحمتشون رو باز نیان از رئیس جشنواره بگیرن، جای دیگری به اینها بدن. ببینید چه بخوایم چه نخواهیم، من و شما و تمام مسئولین از یک جا وقتی داریم ارتزاق میشیم و حق و زحمه دریافت میکنیم، سعی میکنیم که پای سفره که نشستیم دیگه نمک و وقتی خوردیم نمکتون نشکنیم. طبیعیست به راحتی بتونیم انتقادمون رو بیرون داشته باشیم، با صدای بلند بگیم، برای اینکه این جشنواره بهتر بشه و حضور حداکثری پیدا بکنه اینطور بشود. ولی وقتی قرار حقوقون از جای دریافت بکنیم، طبیعتاً تعریف میکنیم همدیگر رو. به نظر شما دانشکده موسیقی دانشگاه تهران محل مناسب برای این موضوع نیست؟ باز پیشنهادا، شاید اصلا بگیم هنرستان موسیقی بیاد، یا یه بخش خصوصی که به نوعی سهیم در تولید و اجرای موسیقی کشور، ولی چرا خاموش داره عمل میکنه؟
من در این مورد دو تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
پردیس در واقع موسیقی هنرهای دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد و حالا یکی دو تا مرکز هنری دیگه، اینا خب اساتید بسیار شناخته شده خوب و کاملا دارای صلاحیتی هستند که بتونن ارزیابی فنی بکنن. ما در ایران یک گرفتاری دیگری داریم که بدنه هنر فرق هنر موسیقی با صنعت موسیقی رو الزاماً تشخیص نمیدن. یعنی این به دلیل اینکه سالها در دانشگاه‌های ما هم تدریس نشده صنعت موسیقی. یعنی دانشگاه‌های ما دانشجو تربیت می‌کنن، دانشجو لیسانسش رو می‌گیره، فوق لیسانسش رو می‌گیره و تبدیل به یک معلم میشه، در حالی که در مکانیزم‌های دیگر، در فرایندهای دیگر در خارج از کشور، دانشجو از زمان دانشجوییش جذب بدنه صنعتی موسیقی میشه. جشنواره در واقع دو لبه داره. یک بخشش دیپلماسیه. ببینید جشنواره اصلا ابزار دیپلماسی فرهنگیه که دیپلماسی فرهنگی زیر مجموعه سیاست‌های راهبردی کلیه یک کشور هست، بنابراین ابزار سیاسی هست در بالا دست. این یه نکته است که در واقع اون گروه داوران بتونن اینها رو از هم تفکیک بکنن. یه بخشم صنعتی بودن این جشنواره است که مثلا ما چقدر با بدنه موسیقی دنیا الان در ارتباطیم، چقدر این ارتباط، چقدر این هنرمندانی که دعوت شدن وزن بین المللی دارند، مثلا در داخل اجراهایی که شده در کجای کیفیت هنر، در بازه کیفی هنری قرار میگیره. مثلا این هنرمند مثلا متوسط این جامعه است یا الیت این جامعه است، برتر این جامعه است یا نه هیچکی نبوده، یک هنرمند ضعیفتری آوردند. اینا معیار میخواد برای ارزیابی و نهادی که ورود میکنه به اینجا، فارغ از اینکه دستمزدش رو از کجا میگیره، که من با شما موافقم که در واقع از یک منبع مالی اینها نباید تغذیه بشن به دلیل استقلال ذهنشون، ولی خاطرتون باشه که بعضی از این در واقع عوامل حتی نهادهای تخصصی مثل دانشگاه تهران هم ممکنه متوجه وجوه صنعتی سیاسی جشنواره نباشن. بنابراین ما احتیاج به فراگیر بودن این کمیته داریم. یعنی فقط بحث ما بحث هنری و تخصصی نیست، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه سیاسی، در حوزه دیپلماسی فرهنگی و همه اینها باید اون کمیته در واقع زوایای مختلف و برد مختلف این جشنواره رو بتونه بسنجه.
درود بر شما. 39 سال 39 دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر با سختی ها و آسانی هایی که داشته به هر شکل برگزار شده با تمام نشیب و فرازهاش. بالاخره جشنواره 40 میاد و 40 یک نماده در بین ما ایرانی ها و سن پختگیه. هر کی تا 40 سال بالاخره هر چی شد یه بعد 40 سال این معلوم نیست خیلی بتونه به راه دیگه بره یا اصلاح بکنه یا هرچه که تو شاکل ذهنی خودش میگره. خب انسان ها هستن که این مجموعه ها و این جشنواره ها و این حرکت ها و این موازین رو خط کشی میکنن، تبیین میکنن، اندیشه میکنند. از شما اگر نظر بخواهند، جشنواره‌ای که دبیرخانه نداره اصطلاحاً و با آمدن یک دبیر اون دبیرخونه فعال میشه، نه اون فعالی که درش باز باشه، اتاقی که همه بدانند و بیایند بروند و تبادل اندیشه بشه، در حد کارهای اداری یک ماه قبل از جشنواره با سرعت در دقیقه 90 که اومن با اشکالات فراوانی برخوردار میشه. شما از تجربیاتون بفرمایید و نگاهتون چه هست؟ این دبیرخانه چقدر میتونه مؤثر باشه؟
دبیرخانه ابزاری است برای پایداری و بالا بردن کیفی جشنواره. در نتیجه ما وقتی اگر بخوایم هنر موسیقی رو با هنر سینما مقایسه بکنیم، ساختمان دبیرخانه جشنواره سینمایی معادل چند ده سال بودجه جشنواره موسیقی هست. بنابراین
همین جشنواره امسال 50 میلیارد تومان بودجه دولت داشته و 220 میلیارد خرج شده که بانک ملی و بانک سرمایه
در سینما
بله بودن. موسیقی بله. بین 10 تا 15 میلیارد دولتی و فروش بلیت همینجوری تلالو داره دیگه که واقعا بله. قابل مقایسه نیست.
بله، ما در مورد موسیقی با اینکه حالا در یک روز دیگری در یک شب دیگری این رو باید بررسی بکنیم که ترنوور یا گردش مالی سینما و موسیقی رو مقایسه بکنیم، امکانات و نفوذ سیاسی اجتماعیشون هم بررسی بکنیم. امروز نمی گنجه، امشب نمی گنجه این بحث، ولی این رو باید بعداً بررسی بکنیم. در مورد موسیقی ما دبیرخانه نداریم و سالها هم هست که این بحث مطرحه که دبیرخانه دائمی درست بشه. به عنوان یک خلاصه باید گفت که الزاماً موسیقی خیلی جدی گرفته نمی شود به عنوان یک صنعت در ایران و اون چه که در واقع در ذهن افراد از صنعت موسیقی میاد اون چیزیست که از بخش تجاری موسیقی توسط بخش خصوصی داره نمایش داده میشه و طبیعتاً در ساختارهای دولتی و نهادهای دولتی موسیقی به اون شکل به هر حال خاطرمون بمونه
خیلی
که
خیلی محلی از اعراب نداره نسبت به هنرهای دیگه. بعد
طبیعتاً رشد و بالندگیش اول نیاز به این داره که ما این نکته رو بتونیم به صورت کلان و در حوزه سیاسی حل بکنیم، این مشکل
جا بیاندازیم. بله. یه فرصت رسانه کوچک بگیریم و برگردیم مجدد بخش پایانی با شما صحبت کنیم. بله، شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو، بخش پایانی صحبت بنده رو با جناب آقای اردوان جعفریان در برنامه موسیقایی ارغنون خواهید شنید. آقای جعفریان، شما بفرمایید که برای اینکه نقایص رو بتونیم مرتفع بکنیم و اینکه جشنواره بین المللی موسیقی فجر که حقیقتاً در نوع خودش منحصره و باید هر ساله با کیفیت برگزار بشه، چرا که دو تا هدف خیلی مهم داره و میتونه در جایگاه موسیقی دانان برای آینده به خصوص نسل نوعی که پویاست و علاقه داره به هر شکل شرکت بکنه، ولی سالونها کمه، تعداد ساعتهایی که در سالونها قرار میدند جوابگو نیست. همین سال گذشته خیلی عظیم جوانان و نوجوانانی که در گونه های مختلف میخواستن حضور پیدا کنن، چه بخش هایی که خارجی هایی که حالا شما بهتر میدونید اینجا زیر به کرمان بردنه، ولی خود بنده اطلاع پیدا کردم از بخش های مختلف که دوست دارن بیان ایران رو ببینن و حتی خودشون هزینه کنن و اجرا بکنن. رایزن های فرهنگی ما چقدر تماس گرفتن، ما در کشور گسی میتونیم گروه بفرستیم، حالا این گروه ها یا درجه یکن یا درجه دو یا درجه سه، و میبینیم که تعداد شب های کم، اینکه دهی فجر 10 شبه، همه جشنواره 10 شبه اما موسیقی 5 شبه، یا اینکه افتتاحیه ما نداریم، ما بقی دارند، گروه های مختلف به دفتر وزیر راه پیدا میکنن، نکته های وزیر محترم رو میشنون، اونا حرفاشون رو میزنن، تبادل میشه. خب این امکان برای موسیقیدانان کمتر است یا نیست؟ همین ها رو اگه بخوایم بررسی کنیم، به نظر شما چگونه میشه زیر پر و بال چنین مهمی رو گرفت که منحصر هست و مهمترین رخداد هست و اونهایی که منتقدن و زاویه گرفتن گوشه نشستن، اونها رو هم دعوت کنیم بیان حرفاشون رو بزنن، اونها رو هم عضو شورای سیاست گذاری کنیم، اونها رو هم جزء داوری بکنیم تا اون اتفاق قشنگه بیفته برای این مهم.
مشارکت عموم لایه‌های فعال در حوزه موسیقی در این جشنواره یک ساختار شاید دیگری میطلبه. مهمترینش این است که جشنواره از حالت دولتی به این شکل صفر تا صدی در بیاد. ما زمانی میتونیم این مشارکت رو بالا ببریم، چه در داخل و چه در خارج، که بخش‌هایی از این جشنواره به در واقع بخش خصوصی سپرده بشه، به نهادهای تخصصی موسیقی سپرده بشه، نمیگم همه بدنه جشنواره. به هر حال باز هم تکرار میکنم که جشنواره ها کاربرد سیاسی هم دارند، کاربرد بالادست توسعه سیاست های فرهنگی هم دارند، اونها حفظ بشه به عنوان کلیت ها و ارزش ها و آنچه که مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا دولت در کلان مایله که ببینه از خروجی جشنواره، ولی بخشای بزرگی از این جشنواره باید خصوصی سازی بشه. ما نمیتونیم مشارکت همه بخشای هنری رو به دست بیاریم تا زمانی که مسئولیتی بهشون ندیم و فقط به صورت ابزاری ازشون دعوت بکنیم. خب طبیعتاً یک بار دو بار ممکنه با پول یا با دستمزدی وارد یک دوره‌ای هم بشن، ممکنه در دوره‌های دیگه نشن حتی با پرداخت دستمزد. بنابراین باید جشنواره مردمی تر بشه و ما در مثلا فرض کنید بدنه سینما، به دلیل اینکه سینما ساختار کاملا اقتصادی و صنعتیش رو در ایران در طول سالیان درازی داشته، این رو داره و ما در موسیقی برندسازی نکردیم، ما در موسیقی مسئولیت‌ها رو در حوزه موسیقی به بخش خصوصی و افراد نسپردیم و هیچ‌وقت این اعتماد وجود نداشته. طبیعتاً دولت باید اعتماد بکنه به بخش خصوصی، مجال در واقع ابراز تخصص و عقیده بده، تحمل و شنیدن نظرهای، اسمشو مخالف نمیذارم، متنوع و متفاوت میذارم، بپذیره این رو و این مجال رو بهشون بده، این مشارکت ناخودآگاه بالا خواهد رفت.
یه دوره فکر میکنم به بخش خصوصی تا حدود واگذار شد، شما اطلاع دارید؟
در اوائل دهه 80، در سالهای آغازین دهه 80، این جشنواره بدون هیچ آیین نامه‌ای و توسط تشخیص صحیح مدیر وقت به یک شرکت خصوصی به عنوان بحث عملیاتی این حوزه واگذار شد و از دوره‌های بسیار بسیار به نظر من روشن بود که ارکستر فیلارمونیک ارمنستان با حمایت مالی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از وین به تهران آمد با 220 نوازنده و به رهبری آقای لوریس چکنواریان اولین اجرا رو در اینجا داشتن و اپرای رستم و سهراب رو حتی اجرا کردن در تالار وحدت که حتی نوازنده هاشون در تالار جا نمی شدند و مجبور شدن ارکستر کامل رو در فرهنگسرای بهمن به روی صحنه ببرن.
بله.
بنابراین ما داشتیم نمونه هایی که این مسئولیت داده شده، بخش خصوصی در حوزه مالی عملکرد بسیار روشنی داشته و جشنواره هم از هیچ چارچوبی بیرون نرفته و خیلی هم خوب برگزار شده. بعدن این اعتمادها سلب شد و نتیجهش کوچکسازی بدنه جشنواره و دولتی سازی جشنواره و ناخودآگاه شما میبینید اساتید نامی که من هیچ استادی رو تقریبا سراغ ندارم که در دوره‌ای در این 40 سال در جشنواره شرکت نکرده باشه، ولی الان همه اون اساتید کناره گرفتن الزامن و حالا بدنه جوانتر اصولا باید در جشنواره شرکت کنن، ولی در جایی که ما میخواییم حتی تجلیل هم از اون اساتید بکنیم ممکنه الزامن تشریف نیارن. بنابراین پس یک چیزی، یک نگاهی در جایی درست نیست که این اتفاق داره میفته و من فکر میکنم پذیرش نظرات متفاوت در چارچوب رفتارهای حرفه‌ای و بدون افت کیفی میتونه مشارکت و کیفیت این جشنواره رو بالا ببره. فراموش نکنیم که 40 سال برگزار شدن یک جشنواره موسیقی عدد بزرگیه.
بله.
40 عدد بزرگیه و شما این رو هر جشنواره‌ای که 40 سال برگزار شده باشه الان در دنیا جز سرآمدان فستیوال‌های موسیقی حساب میشه. کمتر جشنواره ای رو داریم که 40 سال برگزار شده باشه و برند نشده باشه، تقریبا نداریم. بنابراین به این موضوعات فکر میکنم باید فکر کرد.
شما تو صحبتون اشاره کردی جشنواره باید مردمی باشه، اعتقادی به این ندارید که این جشنواره رو ببرن به سمت تخصصی شدن و نگاه مردمیش کمتر بشه، یا در دو بعد متفاوت 50% کاملا تخصصی و 50% مردمی برگزار بشه؟ چون الان تماما مردمیه.
ببینید همونطور که مطلعید موسیقی پاپ اصلا در جشنواره حضور نداشت سالیانه مختلف و چندین سال وارد شده. به چه دلیل وارد شده؟ برای اینکه سوبسید مالی بده به بخشای دیگر جشنواره که اون هم اونقدر پررنگ نیست. بنابراین اصلا این جشنواره پاپ و موسیقی پاپ فضای خودش رو میطلبه. ما داریم در مورد یک جشنواره صحبت میکنیم که به صورت عمومی داره در همه لایه ها از تخصصی ترین حوزه موسیقی کلاسیک غرب تا تخصصی ترین حوزه موسیقی مقامی برگزار میشه. حالا موسیقی مقامی خوشبختانه فستیوال خودش و جشنواره خودش رو داره. من به شدت معتقدم که این بخش ها باید از جشنواره جدا بشن و هویت مستقل پیدا بکنن تا این جشنواره بتونه هویت تخصصی پیدا بکنه که اعتبارش بالا بره.
بفرمایید که جشنواره بین المللی موسیقی فجر باید از جشنواره جشنواره ها بیاره تو دل خودش، یا اینکه اختصاص پیدا کنه به کارهای نو، یعنی یک دبیرخونه باشه پولی در اختیار داشته باشه سفارش بده به گروه ها و اصلا فراخوان هم نده. خب خیلی هم معتقدن که این فراخوانی کار اشتباهی است. 400-500 تا گروه یا فرد شرکت میکنن، در نهایت 6 تا 10 تا گروه انتخاب میشه. خب از ابتدا برید گروه ها رو شناسایی بکنید، بگید با این مضمون از شما میخوایم. مورد اول رو میفرمی که در طول سال اجرا شده در ایران و خارج بیان اجرا بکنن، یا اینکه یه کار تازه رو بیان تو جشنواره ارائه بدن.
به نگاه من این دو مورد با هم تضادی ندارند. فراخوان باعث ایجاد شور اجتماعی در لایه هنری و هنرمندان جوان میشه، یعنی اونها که پاشون به عرصه های ملی بزرگ مثل تالار وحدت یا جاهای دیگری نرسیده میان و آثارشون رو در اونجا برای اولین بار با یک شروع اشتیاقی به هر حال وارد چرخه صنعت موسیقی میشن. بنابراین فراخوان، ذات فراخوان اشتباه نیست،
ولی درصدش رو بیشتر کرد، چون درصدی که تا الان هست جوابگوی این همه متقاضی نیست.
بله، خب این دلیلش عمومی بودن جشنواره و تعداد کم روزهاست. یعنی 5 روز جشنواره است که عملا اجازه نمیده که این لایه ها بیان. از این هم نباید بگذاریم که ما در سالیان گذشته به دلیل شکل آموزش موسیقی دچار افت کیفی هم شدیم البته.
بله.
ولی من این دو مورد رو در تضاد با هم نمیبینم و سفارش آثار با آهنگسازان نوگرا حتما اثر کار خوبی است و فراخوان هم میتونه برای ایجاد اشتیاق در لایه جوان همچنان باقی بماند.
درود بر شما. حیف که دیگه فرصت نیست، خیلی از سوالهای من همجور تو ذهنم داره میچرخه و دوست دارم از شما بدونم، چرا که شما بسیار آگاه هستید و کارشناس خبره و اوضاع احوال موسیقی رو در جهان خوب رصد میکنید، یعنی نه یک قدم، چند قدم از ماها جلوتر هستید و این خیلی خوبه که موسیقی کشورتون رو به خوبی میشناسید و فرزند خلف پدرتون هستین، استاد جعفریان خدا رحمت چون کنه. شون نوازنده ویولون ارکستر سمفونیک تهران بودن.
پدر من آهنگساز بودند و با ارکستر ملی به عنوان آهنگساز همکاری میکردن از سال 45 تا سال 91.
روحشون شاد باشه، شما جابهای خوبی گذاشتید و امیدوارم از شما بهره های کافی و وافی در عرصه موسیقی ایرانی، مکانهایی که زیر ربط هستن به هر شکل با موسیقی اونقدر زیاد هستن که منحصر نمیشه به ادارجات موسیقی، از شما استفاده درست بکنن و از اندیشه های شما. انشالله در برنامه دیگه من با شما صحبت خواهیم کرد در برای سند موسیقی، در برای با چگونگی مباحث دیگر جشنواره که فرصت نشد اینجا صحبت بکنیم. آقای جعفریان عزیز، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم و درود.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های بنده رضا مهدوی رو شنیدید با جناب آقای اردوان جعفریان، آهنگساز و موسیقیدان و نوازنده پیانو و دبیر 5 دوره بخش بین‌المللی جشنواره موسیقی فجر که نایب رئیس شورای بین‌المللی موسیقی یونسکو هم هستند. به همراهی تهیه‌کننده محترم برنامه خانم رقیه زهرا پرندآور با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه‌ای دیگر، تا ارقانونی دیگر. شما رو به خداوند متعال میسپارم. تا زود و بدرود.
برنامه ارقانون رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سرزدین؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانه www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
به پایان بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو می‌رسیم. از شما شنوندگان ارجمند خداحافظی می‌کنیم تا فردا، فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشه. خدا نگهدار، روز بخیر.